نرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در نوبت های اسبر در جنبندی فصل 20 جلد 3 اسبر صفحه 64 به بعد مطالبی گفته شد. در نوبت جلسه قبل هم شاید در حدود 11 یا 12 امر عنوان جنبندی بازگو شد، اما اون چه که در این نوبت مطرح است عنوان جنبندی بحث های فصل 20 جلد 3 اسبر یعنی صفحه 64 به بعد این است که گاهی حرکت قصری روی یک شیء واحد طبیعی است که در جلسه دیشب به طور اجمال اشاره شد اما تفصیلش الان بیان می شود. گاهی در حرکت قصری بنابر اینکه طبیعت مقصور عهده‌دار حرکت باشد، یک طبیعت است و فشار و شتاب رو اون طبیعت واحده است و حتی میگن طبیعت مقصوره عهده‌دار حرکت است، نظیر سنگی که از فراخن پرت شد یا تیری که از کمان رها شد. گاهی اون متحرک مقصور طبیعت واحده نیست، یه وحدت سنایی دارد، نظیر این سفینه‌های فضایی آپولوها و مانند آن که این ده‌ها پیچ و مهره و ابزار صنعتی رو تشکیل داد، یه واحد خارجی به عنوان آپولو، سفینه، ماهواره مانند آن که در خارج وجود ندارد، یه واحد سنایی است که از چند قطعه یدکی تشکیل شده است و هر کدام از این هم در اثر ثقلی که دارن مائل به مرکز هستند مثلا، و فشاری که اون دستگاه به این رو وارد می کند خود اون دستگاه هم با یه فشاری بالا می رود و با فشار خاص اون بدن را حرکت می دهد. این در حقیقت واحد سنائیست، نه واحد طبیعی، چون واحد سنائیست کثرتش واقعی است و وحدتش اعتباری. وقتی کثرتش واقعی شد و وحدتش اعتباری، حرکت های او هم به شرح زن، یعنی حرکت های کثیرن واقعا حرکت واحد است به اعتبار. اگر ما بگیم سفینه حرکت کرد، این ماهواره حرکت کرد، آپولو حرکت کرد و مانند آن، این یک حرکت نیست، چندین حرکت است. برای اینکه یک شی نیست، چندین شی است. وقتی وحدت این سفینه و ماهواره سنایی بود میشه اعتباری، کثرت این میشه حقیقی، قهرن حرکت او هم به دو قسم تقسیم میشود. یک قسم مال اون اجزاست که حرکتشون حقیقی است و کثیرن، اون اجزا حرکت هم کثیر است. یک قسم حرکت اعتباری است که مال مجموعه است. در اینجا نمیشود گفت که آپولو با فشار بالا رفته، بلکه باید گفت این ماهواره یا این سفینه فضایی که مثلا دارای 100 قطعه است یا بیشتر، این 100 قطعه حرکت قصری پیدا کرده. این مطلب دیگر این که پیشینیان جاذبه را یا دافعه را نمیپذیرفتن، رو همون میل طبیعی سخن میگفتن. میگفتن وقتی که فشار بیاید قصر به طبیعت برمیگردد، یعنی طبع این شی که به طرف خاص مائل است الان که شتاب زده است، فشار دیده است، این طبیعت فشار دیده و شتاب زده بدنه این تیر را یا سنگ رها شده از فراخن را میبرد. ولی اگر ما قائل به میل طبیعی نبودیم، گفتیم به اینکه این گونه از حرکت ها مال دافعه است یا مال جاذبه است، یا قائل به میل طبیعی هم بودیم ولی جاذبه را هم پذیرفتیم یا دافعه را هم پذیرفتیم در کنار میل طبیعی، این حرکت قصری را باید به سبک خاص توجیه کرد. بیان ذالک این است که اگر ما میل طبیعی را نپذیرفتیم، برای ما ثابت نشده است که این اجرام سنگین طبعا مائل به مرکزند و این اجرام خفیف و سبک طبعا گریزان از مرکزن و مائل به محیطن، به حساب پیشینیان که می گفتن این کرات مجموعن بعضها فوق و بعض است و فلک الافلاک معدل و نهار، فلک اطلس به اصطلاح اون محیط است و زمین مرکز است. این اجرام سنگین گرایش به مرکز دارن و فرار از محیط و اجرام سبک گریز از مرکز دارن و گراش به محیط. بعد از کشف شدن این نیروهای فضایی و به هم ریختن هیئت بطلمیوسی و مانند آن و ثابت شدن اینکه جاذبه مثلا حق است و جو زمین تا یه بعد مخصوصی دارای این فشار و جذب است و از این کمربند جاذبه که بگذرن نه جذب است نه دفع، اونگاه مسائل کلن عوض خواهد شد. خب بنابر اینکه میل طبیعی باشد اجرام واقعا رو میل طبیعی حرکت کنن، قصر جذب بوده، قصر رو به همین سبک بررسی میکردن. ولی اگر چون که جذب و دفع مطرح بشود، گاهی این تیر که رها میشود یا این سنگ که رها میشود، فشار و شتاب بین جاذبه و دافع است، نه بین جاذبه و بین قصر و طبیعت. قبلا میگفتن به این که طبع این اجرام سنگین مائل به زمین است، فشاری که بر این سنگ وارد شده است با اون طبیعت درگیر می شود. اون فشار وارد بر طبیعت چون بر طبیعت قاهر است، این سنگ را که به طب مائل به مرکز است او را در فضا می برد و می راند. الان که اثبات این امر دشوار شد و حرکت بر اساس جاذبه است، اونگاه تیری که از کمان رها می شود یا سنگی که از فلاخن را پرت می شود، فشار هست و شتاب هست و درگیری و تزاحم هست بین این قصر و عامل بیرونی از یک سو و جاذبه مرکز از سوی دیگر. اگر جاذبه قوی تر بود اون فشار اثر نمی کند، و اگر چون که جاذبه کم ضعیف تر بود و اون فشار بیشتر بود، این تیر و این سنگ می رود و این تزاحم و درگیری هست تا اینکه یکی بر دیگری غالب بشود. در بدء امر اون فشار و شتاب تحمیلی غالب بر نیروی جذب است، این سنگ را یا این تیر را میبرد. کم کم جاذبه در اثر مقاومت با اون نیروی قصری و قوه قاصره در اثر مقاومت نیروی جذبی هر کدام رو به ضعف نهاد، دیگری قدرت خودش پیدا میکنه. اون جا قاصر، قوه قاصر و قوه قاهر کم کم رو به ضعف میرود و جاذبه زنده میشود و این شی را در پایان به سمت خود جذب میکند. خب پس اگر چنون که ما قائل به جاذبه شدیم، همیشه در این گونه حرکت های قصری تزاحم و مقاومت بین جاذبه است و نیروی قاصر، و هر کدوم غالب شدن برندن و محرکن. و اگر قائل به جاذبه نشدیم، اون تزاحم و درگیری بین میل طبیعی و بین قوه قاصر است که پیشینیان این روال را داشتن. بر از آن است که رو پذیرش جاذبه، این تزاحم و مقاومت هر دو بین دو نیروی خارجی است، ولی بنابر میل طبیعی این تزاحم و مقاومت بین نیروی داخلی و نیروی خارجی است. بر این چون این خارجی ها نسبت به او هر دو رو میپذیرد، اما هیچ کدوم مقتضای طبع او نیست که از درون مقاومت شروع بشود. این علل و عوامل بیرونی با هم درگیرند. مطلب بعدی آن است که اون چی که از بیرون می آید برخواسته از بیرون است، علل و عوامل بیرونی است، این می تواند قاصر باشد. منتها قاصرها دو قسم است، بعضی ها عادی هستند بعضی غیر عادی. اون چی که عادی هستند مثل فصول چهارگانه، حالا ما شو عادت کردیم زمستان سرد است و تابستان گرم است و پاییز و بهار تقریبا معتدلن، این حالت های گوناگونی که در اشیا پدید می آید طبق فصول چهارگانه بر اساس قدر فیها اقواتا اربعه ایام، قد در احواه تعبت ایام، یعنی فصول چهارگان تنظیم شده است، اینا رو طبیعی تلقی میکنیم. و اگر چونچه یه شیعی رو از جا به جا کنن و نادر باشد، این رو قصر میدونیم. حالا شاید همه اینها چون از خارج تحمیل میشود از یه جهتی قصر باشد، لکن یکی عادی است یکی غیر عادی. لکن چون بگن قصر دائم روا نیست، از اینجا پی میبرم به این که اون شرایط جوی بنام فصول چهارگانه با ساختار اجرام کره زمین و مانند آن هماهنگ است، اصلا مطابق با اینها تنظیم شده است، طوری نظام خارجی تنظیم شده است که طبع این اجرام و اشیا بپذیرد و مطابق با طبع اینها باشد. بله مهران اون میشه طبیعی، اومد اون میشه طبیعی، هم اون میشه طبیعی دیگه، قصر نیست اون، نمیتونه بشه بشه. قصر اصولا جاییست که برخلاف طب باشد دیگر، مثل جبر. بله بله بنابراین اگر ما نتوانیم ثابت بکنیم که این شیء اقتضای خاص دارد، علل و عوامل بیرون هم قصری نخواهند بود. این هر چی شد بله طبیعی نیست چون از درون بر نخواست، قصری نیست چون برخلاف طبیعت درون نیست، یه چیز هماهنگی است، میتواند دائم باشد و قهرن میشه طبیعی، یعنی بر میشه که کمال در همین است، به همین روال باد بگردد. بله منظور اینه که اون علل بیرونی برای تکامل همین است و بهترین راه این است، نه اینکه یه راه دیگری داشته باشد و اینها مزاحم باشند. بله و کمال و بهترین راه هم هست، نه اینکه بهترین راه و نزدیکترین راه چیزی دیگر است و اون به ندرت اتفاق می افتد و این راه تحمیلی به طور دوام. بله دیگر بله. مطلب بعدی آن است که خب از قصری نیست دیگه، میشه طبیعی. اگر چون که دیگه قصر نیست، یعنی با او هماهنگ با اوست، یعنی این شیء لا اقتضاست، برای نیل به کمال مقتضیات بیرونی تأمین میشود. مطلب بعدی آن است که آیا شیء میتواند نسبت به اصل حرکت لا اقتضا باشد، هیچ حرکتی از درون خود نداشته باشد یا نه؟ آیا همونطوری که در باره حرکت مکانی این جریان های ماهواره و سفینه ها و این ایستگاه های میر و امثال میر نشون دادن و این راه پیمایی که تو فضا انجام میدن که انسان به هر طرف برود آزاد است، اینجا احساس سنگینی نمی کند، همونطوری که پایین رفتن به اراده اوست، بالا آمدن به اراده اوست، یمین و یسار به اراده اوست، امام و خلف هم به اراده اوست. خب اگر چون که مکان طبیعی وجود ندارد و جهت طبیعی وجود ندارد، همه جهات و امکنه برای او عرصه ما هستن، خود شیء اصلا حرکت ویژه‌ای نخواهد داشته باشه، نخواهد داشت. اگر یک شیئی نسبت به مطلق حرکت، نحوی از انهای حرکت، سنفی از اصناف حرکت، نوعی از انهای حرکت به هیچ نحو اقتضا نداشته باشد، لا اقتضای محض باشد، چنین چیزی اصلا در عالم موجود می شود یا محال از جفت می شود؟ ظاهرن چنین چیزی محال از جفت می شود. چرا؟ برای این که ما در بحث حرکت که تنها از حرکت مکانی سخن نمیگیم، که حرکت یعنی تحول، اعم از جوهر و مقولات دهگانه نهگانه دیگه یا مقولات 25گانه دیگه یا مقولات به رقمی که دیگران ارائه کردن، یا 3-4 مقوله است یا 10 مقوله است یا 25 مقوله است، هر وصفی که پدید می آید رو تحول درونی این شی است. این شی بالاخره یه خاصیت دارد یا نداره؟ طعمی دارد، رنگی دارد، بویی دارد، اثری دارد، زیانبار است، سودمند است، یا اثری از او ساخته است یا نه، یا نه همون صرف طول عرض عمق دارد. اگر صرف طول عرض عمق داشته باشد، نسبتش به جمعی اشیاء و اوصاف و عرصه باست، یه هم چیزی که در خارج وجود ندارد که هیچ اثر نداشته باشه. حالا اثبات این که غرض آن است که بالاخره یه چیزی باید در عالم یه اثری باید داشته باشه، حالا اب ندارد، حالا ببینیم به این که ثابت است یا متحول، ولی یه چیزی در عالم نسبت به جمیع خواص و اشیاء لاقتضا باشد نخواهیم داشت. اگر چون چه چنین چیزی باشد که صورت نوعیه نیست، اگر این چنین چیزی باشد که دیگه طبیعت نخواهد داشت، اصلا طبیعت نیست این مالی. بله حالا بله حالا الان یه شیئی هیچ اثر نداشته باشه، یعنی یه شیئی مثلا در کره زمین که هست آثاری داره، ولی وقتی که از جاذبه زمین بیرون رفت فقط بشه طول عرض و عمق، هیچ اثر نداشته باشه، یعنی برای همه چیز خوب باشه. بخوان او رو عرض کنم که بخورم بتونم، جسم دیگه بخوان او رو بپوشم بتونم، بخوان او رو نفس بکشم بتونم، کار هوا رو بکنه، کار آبا بکنه، یا یه چیز باید بشه دیگه، یا باید جمعی آثار داشته باشه، یا به هیچ وجه قابل بهره برداری نباشه. یه چیزی که فقط طول و عرض و عمق داشته باشه و هیچ اثر نداشته باشه، یعنی صورت جسمیه باشه، صورت نوعی نباشه که نداریم. این یک. صورت نوعیه رو ما از راه آثار ثابت میکنیم، این دو. اثر هم از طبیعت برمیخیزد، این سه. طبیعت در تأثیر این همون تحول رو ایجاد میکنند دیگه، میشه حرکت. یا باید بگن که دفعتا ایجاد میکنند میشه تحول، یا تدریجا ایجاد میکنند میشه حرکت. بالاخره ایجاد میکنند دیگه، زمانی هم هست در اینکه مسبوق به عدم در جسم دیگه، یا دفعیست آنیست یا زمانی. اصل تحول درش هست، حالا برو حرکت نام نداشته باشه. خب پس جسم بدون تحول، صورت نوعیه بدون تحول ممکن نیست. حالا تحولش یا دفعی است یا آنی، برای اینکه اثر دارد، همون اثر از او برمیخیزه، وگرنه صورت نوعیه نیست. بله بله. حالا ببینیم این اجرام چگونه. خب پس بنابراین اگر یه شیئی در عالم هست غیر از صورت جسمیه، یه صورت نوعیه‌ای دارد به دلیل که اثر دارد، این اثر کار اوست، اون کار را این صورت نوعیه یا دفعاً انجام میده میشه آنی، یا تدریجاً انجام میده میشه زمانی، چه دفعی باشد چه زمانی باشد بالاخره تحول دارد، تغییر دارد، اونگاه تغییر را تقسیم میکنن یا دفعی است یا تدریجی. پس شیء غیر متغیر ما نخواهیم داشت. این یه مطلب. مطلب دیگر این که بحث حرکت جوهریه در اوائل امر است، هنوز براهینش به پایان نرسیده، فروش به پایان نرسیده، اما این شبهات در راه است. و این است که اگر حرکت جوهری ما داریم به همون دلیل که شما میگویید، چون اعراض لازم نه اعراض مفارق، یه وقت است که برگ گل را کسی رنگ میکند، یا یک مزه یه مقدار شکری روی این انگور و سیب میریزد، این میشه شیرین، این از خارج است. یه وقت است نه، خود انگور شیرین میشود، سیب شیرین میشود، گل خوشنگ میشود، از خودش است نه از خارج. چون این تدریجاً این رنگ ها و طعم ها پدید آمده است، عامل غریب این تحولات تدریجی طبیعت است. طبیعت مبدا اول و غریب این تحولات است صغرا، و هرچه مبدا غریب تحولات است الا و لابد بد متحول باشد این کبرا. پس طبیعت متحول است، یعنی حرکت جوهری حق است. این نتیجه آیا حرکت جوهری معناش آن است که کل جوهر در جمعی حالات حرکت می کنند؟ اگر حرکت جوهری شد، یعنی ذاتی شد، معناش است که اصلا جوهر آرام نمی گیرد تا کسی اشکال بکند که پس چگونه ساکن می شود؟ یه وقتی بالاخره این سیب که همیشه حرکت کمی ندارد، یه وقتی است که بعد یقف می رسد. این برگ ها که همیشه رنگ رو تغییر نمی دن، یه حدی است که بالاخره کم کم پژمرده می شن. این درخت که همیشه حرکت کمی ندارد، یه وقت است که دیگه حرکت کمیش متوقف می شود، به سکون می رسد. این سکونی که پدید می آید از کجاست؟ اگه حرکت جوهری است و ذات شی در سیران است، این سکون از کجا نشد می گیرد؟ این یه پاسخ کوتاهی دارد، یه پاسخ تفصیلی. پاسخ کوتاه اینه که ما که گفتیم حرکت در مقوله جوهر هست، یعنی جوهر مسیر حرکت است، مسافت حرکت است، متحرک در بستر جوهر حرکت میکند، معناش این نیست که کل جوهر فوق مسافت للحرکت مسیر حرکت است به ماننده. برای اینکه ما وقتی گفتیم مثلا حرکت کم میداریم، معنیش نیست که جمعی کمیات در جمعی حالات بستر حرکت هست. خب سنگ یک کیلو باید همیشه در کمیت حرکت کنند، یا رنگای ثابت، یا طعمهای ثابت، یا وضع ثابت. حالا یه سنگی در دل کوهی، وضعش، وزنش، رنگش، عینش سالیان متمادی ثابت است. اگر گفتیم حرکت در مقوله وضع داریم، در مقوله عین داریم، در مقوله کم داریم، در مقوله کیف داریم، معنیش این نیست که تمام سنگ ها، تمام مقادیر، تمام اوزا، تمام عیون لحظه به لحظه فرق میکنند. معنیش این است که حرکت در این مقولات راه دارد. این یک. اون پاسخ طولانیش آن است به این که حرکت را شما نباید در جوهر و همسال جوهر نظیر حرکت های عادی تلقی بکنید. خب حالا این سنگی که شما در دل کوه ثابت میبینید، جز آن است که بعد از 2 میلیون سال این سنگ وضعش عوض میشود؟ یعنی بعد از 2 میلیون سال دفعتا وضعش عوض میشود، یا الان دارد عوض میشود منتها محسوس نیست؟ این خاکی که در دل کوه هست، لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، یعنی دفعتا عقیق لعل میشود یا در طول 2 میلیون سال می شود؟ اون تا حرکت به قدری بطیع است که به این حساب نمی آید. تحول اینطور، رنگاش هم همینطوره، کمیتش هم همینطوره بماند. بنابراین اگر شما سکون دیدید، این نشانه سکون جوهر نیست، اون که امر حسی نیست. که مگه ما اصل حرکت حسی بود؟ اصل حرکت یه امر عقلی است. در طلیعه بحث حرکت اشاره شد به این که همونطوری که این فیلم برداری ها نشون میدن بعد ارائه میکنن، ما خیال میکنیم که حرکت رو فیلم برداری کردن، در حالی که لحظه به لحظه از این قطعات این فیلم صورت میگیرد بعد نشون میدن. بعد این قطعات چون به هم متصلن، آدم خیال میکنه حرکت فیلم برداری شد. یه شخصی که 10 قدم برمیدارد، 10 تا توقف دارد، یعنی 10 تا حالت دارد. اون چرا که این فیلم میگیرد، این حالتهای ثابت است، منتها چون به هم متصل است خیال میکنیم که حرکت را دارد فیلم برداری میکنه. چشمم همین طور است دیگه. خب اصل حرکت امر عقلی است، حس کمک میکند. لذا مرحوم سید متعلین در اسباب داشت که امر معقول را، یعنی حرکت را، به اعانت الحس ما بررسی میکنیم. حالا که ما نخواستیم از این ابزار کمک بگیریم، میشه معقول صرف. وقتی معقول صرف شد، نباید انسان نقض بکند به اینکه ما میبینیم این سنگ در دل کوه ثابت است. خب اگه میبینی ثابت است، پس چرا بعد از 2 میلیون لعل گردد در بدخشان؟ که نیست که. کدوم؟ حالا بله غرض اینه که هر جور شما اونجا حل کردید اینجا رو حل بکنید. بله یه جواب نقضی گناه است و چی رو اونجا رو حل میکنید و اینجا رو حل میکنید. مطلب بعدی آن است که بله سرعت بت دارن چون بطیعان به ذهن نمیاد. نظیر شد مبدل آب انجو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار بطیع است به ذهن نمیاد. حالا اون بحث مفصل فراد آمد. بله 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 خب میخوام بگم اونها زمان هم ندارن، یعنی زمان اگه ثابت بکنیم که زمان در خارج موجود است. بله در بین مشائین مرحوم والی امثال اینها اینا میپذیرفتن که طبیعت عامل حرکت است یک، و میپذیرفتن به این که عامل حرکت باید متغیر باشد دو، اما میگفتن به این که عامل طبیعت که متغیر است تغییرش به این است که این شیء با شرایط این شیء علت فاعلی است نه علت تامه، و شرایط بیرونی عوض می شود و این شیء ثابت با شرایط بیرونی که متحول است مجموع ثابت و متحول متحول است. قرب و بعدی که پدید می آید اوضاعی که دیگرگون می شود باعث می شود که مبدا فاعلی مبدا علت تامه متغیر است. که بعد مرحوم سعد مسعلی فرمود ما نقل کردم در اون قرب و بعد میکنیم، چون قرب و بعد هم محصول کار خود طبیعت از چیز دیگر نیست. گاهی گفته میشود به این که قرب و بعد چیزی جز حرکت نیست. شما نمیتوانید بگویید به این که قرب و بعد زمیمه طبیعت میشود، طبیعت به زمیمه قرب و بعد نقش تعیین کننده دارد متحول میشود، برای این که قرب و بعد امر اضافی است و اضافه هم از مقولات بیرون رفته، ماهیت نیست مفهوم است، و این امر انتزاعی را از همه اون حرکت انتزاع میکنیم چیزی دیگری نیست. پس وقتی که شیء متحرک است غیر از حرکت چیزی دیگری در خارج نیست. قرب و بعد یه امر تحلیلی است، یه امر اضافی است که ما از این شیء انتزاع میکنیم. البته این سخن قابل بررسی است که قرب و بعد که اضافه است آیا اضافه داخل در مقول است یا نه. بعد از فرمایشات مرحوم حلیف سبز باری دیگران برمی آید که مقوله اضافه جز مفاهیم است و از مقولات بیرون رفته، را رو باید در جای خود بحث کرد. اما اینچنین نیست که قرب و بعد هیچ اثری نداشته باشد. ما میبینیم به این که رو همین جریان آزمایش این سنگی که از بالا به پای می آید وقتی به زمین نزدیکتر شد سرعتش بیشتر میشه. خب این قرب به مرکز یه چیزی است، این باعث جاذبه جذب بیشتری است، بعد از مرکز باعث جذب کمتری است. پس قرب و بعد صرف حرکت نیست. ما این قرب و بعد رو برفرض امر اضافی است، ولی امر اضافی منشأ اضافی میخواد، منشأ انتزاع میخواد، منشأ انسایی وجود خارجی متحول شده است، یا حسیت خارجی است. این چی نیست که این آبی که 10 متری آتش است گرم نشه، آبی که نزدیک آتش گرم بشه، و قرب و بعد هم ما بگیم امر مفهومی است در تحلیلی است. قرب و بعد امر اضافی است درست. خود قرب این وجود ما به اضافه نداره ما بگیم این قرب است. از قریب انتظار میکنیم، از اون آتش و از اون آبی که در کتری هست انتظار میکنیم. اضافه رو برای اونا میخوام بگن اگر ما مقوله قرب و بعد را که اضافه است عرض بدونیم یلزم من فرض وجودی تکرر نوعه. نقدی که مقدور هم شیخ در اله یاد شفا دارد و پاسخ میدن، حالا اون پاسخ تام باشد یا نه الهیده بدتر بشه، اینه که اگر اضافه در خارج موجود باشه یلزم من فرض وجودی تکرر نوعه، و قاعده که شیخ اشراق برای اعتباری بود در ارائه کرده است شامل حالش میشه. چرا؟ برای اینکه فرض کنیم اضافه در خارج مقوله است و در خارج وجود دارد. وقتی که در خارج وجود داشته باشد حال در محل است، حلول اضافتون اخرى. اگر ابوت مثلا در خارج وجود داشته باشد غیر از ذب، چون حال است در این محل، پس الابوتو حالتون فلعب. ما دوتا اضافه داریم، یکی الابوت است یکی حلول است. اون حلول هم که اضافه است، اون حلول چون اضافه است و عرض است، حالتون فلمحل فلل اضافت فلل ابوت حلولون ولل حلول حلولون ولل حلول الحلول حلولون فلس است. دیگه اضافه هیئت نیست، میشه کیفیت. نه میشه کیفیت دیگه، داخل دروال کیف میشه دیگه، اضافه نمیشه. اضافه باید یه معنایی باشد که لا یوغل الا بالقیاس الی الغیر الذی لا یوغل الا بالقیاس الیه، که این هم لا یوغل، این لا یوغل های متکرر، وگرنه اون میشه هیئت باشه، میشه کیف. اون نسبت در گوهر ذاتشون نیست، برخلاف اضافه است. اضافه نسبت در گوهر ذات اوست. فرق مقوله اضافه و سایر مقوله نسبیه آن است که اونا در گوهر ذاتشون اضافه اخذ نشده است. خب درست است، ما پذیرفتیم این اشکال را که اضافه اگر در خارج موجود باشد یا ذو من فرض وجودی تکرر نوعه. البته این تحقیقش به مقوله اضافه وابسته است، ولی فعلا پذیرفتیم که اضافه در خارج وجود ندارد و مفهوم از تحلیلی هست، مقوله نیست، ماهیت نیست. ولی آیا این را ما که اضافه دا مفهوم دانستیم و تحلیل دانستیم، منشأ انتزاع میخواد یا نه؟ منشأ انتزاع یه حیثیت وجودی دارد یا نه؟ خب چطور این آبی که فاصله دارد از آتش و بعید از آتش است گرم نمیشه، وقتی قریب آتش شد میجوشه؟ پس قرب بود چیزی است، منشأ اضافی حقیقی دارد. منشأ اضافه حیثیت وجودی است. در سرعت و بعد حرکت هم همینطور است. بله اصل حرکت باعث پیدایش قرب و بعد است، اما قرب و بعد رو ما از حیثیت انتظار میکنیم، که حیثیت وجودی است نه ذهنی محض، به دلیل اینکه آثار وجودی دارد. ما اگر خواستیم ببینیم خود قرب و بعد نه منشأش وجود خارجی دارد، اینگونه آثار خارجی دارد. خب این هم یه مطلب دیگه مربوط به تتمه بحثای هر فرمایش مرحوم جلوه و امثال جلوه است که باید به فصل 21 برگرده، که انشاءالله در نوبت بعد است. ولی اون طرحی که ارائه شد اون همیشه در ذهن شریفتون باشه. اون طرح این بود که حرکت جوهری را گفتن به این که محرک نمیخواهد، یعنی حرکت جوهری به ماهی حرکت در محور علت و معلول نیست که کسی حرکت جوهری را ایجاد بکند، بلکه وجودی طبیعی را ایجاد میکنند که این نحوه وجود سیال است، مثل اینکه وجود مجرد را عقل را ایجاد میکنند که اون نحوه ثابت است، همونطوری که ثبات جعل نشده است نه به جعل بسیط نه به جعل تعلیفی، سیلان هم جعل نشد نه به جعل بسیط نه به جعل تعلیفی. و سیلان لازمه این وجود نیست نظیر زوجیت عربه، بلکه زوجیت معلول عربه است و این از اون سنخ نیست، نه لازم مفهومت نه لازم ماهیت است، بلکه نحوه اوست. همونطوری که میگوییم این موجود رابط است، امکان فقری دارد، و معنای رابط بودن این نیست که وجود ذات اقدس اله رابط را جعل کرده باشد، یک، یا ربط را به این موجود داده باشد به جعل تعلیفی، دو، بلکه زمین را ایجاد کرد، حجر را ایجاد کرد، انسان را ایجاد کرد. این نحوه وجود، وجود رابط است، حرکت هم همینطور. خب اگر این چنین شد، آیا میتوان گفت به این که جوهر نسبت به اعراضی همچه حالتی دارد یا نه؟ ما حتما باید بپذیریم که جوهر عامل حرکت است، یعنی عرض را متحول می کند، یا جوهر عرض آفرین است منتها نحوه عرض سیلان است. و اگر کسی بگوید آفریدگار فقط خدای تعالی است و ما سوای او حرکت می دهند، این لفظ رو عوض کرده، معنا رو که پذیرفته. بالاخره ما که میگیم این احتمال رو ارائه میکنیم، البته هم باید بحث بشه که درست است یا نه، که جوهر همون کاری را نسبت به عرض بکند که مبادی مافوق نسبت به خود جوهر کردن، یعنی مبادی مافوق وجود جوهر را جعل کردن، نحوه او سیالان است، این سیالان جعل نشده، نه به جعل بسیط نه به جعل تعلیفی. جوهر هم رنگ را بو را این نحوه وجود خاص را جعل میکند، منتها این نحوه سیال است نسابت، این نحوه سیال است و اینها وجود رابط ایجاد میکنن، کان ناقصه ایجاد میکنن. و کان ناقصه را که پذیرفتن شما قبول کردید به اینکه حرکت میدهد، برخلاف حرکت را در خارج گفتید موجود است دیگر، پس کی این حرکت را ایجاد کرده است؟ شما میخواد بگید حرکت را ایجاد کرده است، پس به حرکت وجود داد. خب بگید به رنگ وجود داد، این نحوه وجودی که به رنگ و طعم و بو و مانند آن از گوهر میوه برمیخیزد، این نحوه ها سیران دارن، که این البته باید بحث بشه. یه تعلیقی در جلد سوم اسفار صفحه 67 هست، باید ببینیم اون تعلیق پاسخ این طرح نو هست یا نه. بله اون که نه، سراسر عالم چه ما بگوییم جعل بسیطه چه بگوییم، همه لله های جنود و سماوات و الارض است. بله ولی منظور اینه که بدون اینجا دست عرض نمیشه، ولی اونا قبول کردن که حرکت را طبیعت ایجاد میکند. ولی میخوام بگیم چرا حرکت را ایجاد میکند؟ خود عرض ایجاد میکند نحوه او سیالانه. خب البته الحمدلله العالمین.